ولاده این هستی دختر. به بابات افتخار میکنم، به دوستیمونم افتخار میکنم.
از دست تو مریم. برو برو اینقدر شیطونی نکن، با این زبونت یه روز وکیل درجه یکی میشی.
باشم برم که خیلی دیر شده. ممنونم بابت پذیرایی، بابت همه چی.
خواهش میکنم.
خوب دیگه با اجازت، خوش
اومدی.
همراهان خوب رادیو معارف، به ساعت 9 رسیدیم و برای این لحظه شما برنامه پرسمان انقلاب رو در نظر گرفتیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشوران.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین و گرانقدر رادیو معارف. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان انقلاب. با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله به حول قوه الهی امروز هم برخی از سوالات و شبهات و دغدغه های شما نسبت به مباحث سیاسی مباحث انقلاب رو حتما پاسخگو هستیم و خیلی خوشحال میشیم که سوالات شما رو دریافت بکنیم از طریق راه های ارتباطی برنامه که قدم اول تلفن ما هست 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تلفن ما هست که لطفاً زنگ بزنید، صداتون ضبط میشه و انشالله در برنامه پخش خواهد شد و سامانه پیام کوتاه 30553 که البته غالب سوالهایی که به دست ما میرسه به صورت پیام هست که تلاش میکنیم در برنامه مطرح بکنیم. اجازه میخوام که ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد برگردیم و در کنار شما باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب الهی شکر، الحمدلله رب العالمین که زیر سایه محمد و آل محمد هستیم. دوستان عزیز، میهمان و کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان انقلاب، استاد بزرگوار و فرهیخته جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر لکزایی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد خدمت و سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر جناب عالی، جناب آقای اسماعیلی، همطور همه شنوندگان عزیز و عزیزانی که در رادیو معارف زحمت میکشند تا معارف اسلامی رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدن. از خدای متعال میخواهیم اونچه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگرداند.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد. دوستان عزیز، اگر میخواهید بدونید که در برنامه امروز چه اتفاقی میفته و چه مباحثی طرح میشه، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه ای از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید. بعد انشاءالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. چرا جمهوری اسلامی باید زیر بار سند توسعه پایدار که به 20 معروف است برود؟ این سند چه دردی از اقتصاد و معیشت ما برطرف می‌کند؟ پیاده روی 40 که در سالهای اخیر الحمدلله رونق زیادی گرفته، صرفاً یک حرکت سیاسی است یا مبنای دینی هم دارد؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
ممنونم از همراهی و همدلی شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف. برنامه پرسمان انقلاب روزهای پنجشنبه خدمتتون میرسیم. خوشحال میشیم که بتونیم سوالات شما رو جواب بدیم. 329-1551 329-1552 تلفن ما هست، البته با پیش شماره 025-30553 هم سامانه پیام کوتاه. بریم سراغ سوالاتی که بزرگواری کردید برای ما ارسال کردید. 910-4 شماره پایانی 71-91. حضرت استاد اینجوری پرسیدن این عزیز شنوندمون، گفتن که چرا جمهوری اسلامی باید زیر بار سند توسعه پایدار که به 20 معروف است برود؟ این سند چه دردی از اقتصاد و معیشت ما برطرف میکند؟
خب البته این یک ماجرای قدیمیه، یعنی
چیز جدیدی نیست.
بله دعوا شد و ارزم بزرگ شما که بحثاش خوب شد. سند 20 مصوب سازمان ملل هست. 20 که میگن یعنی سال 2030 در واقع. بله. مثل ما که مثلا سند چشم انداز 1404 داریم، سند 20 ساله داشتیم دیگه که حالا سال آینده به پایان میرسه. خب خیلی از کشورها هم مثل این سند دارن. سازمان ملل هم یه سندی به نام سند 20 تصویب کرد، اسمش سند توسعه پایدار هست. خب بحث توسعه و پیشرفت ادبیات خیلی مفصلی تو دنیا داره، بعد نسخه هایی که برای پیشرفت در دوره های مختلف آمده نسخه های متفاوتی هست و پس از هر چند وقت هم مشخص شده که اون نسخه‌ای که برای پیشرفت ارائه شده و سازمان های بین المللی و دانشمندان فکر میکردن که مسیر توسعه اون هست، بعد متوجه می شدن که نه، مثل این که اشتباه فکر می کردن. الان هم ممکنه خیلی ها تو زندگی شخصیشون مثلا همین کار رو بکنن. یه وقت فکر می کردن مثلا یه کشوری عقب مونده هست، مثلا فقر داره، محرومیت داره، اگه پول بهش برسه این وضعش درست میشه. بعد به اون کشور شما وام میدی یا به اون شخص پول میدی، میگی که وضع زندگی تو درست کن مثلا. بعد از مدتی سر میزنی بهش، میبینی که بدتر شده. میگی پس اون پولا رو که بهت دادم چیکار کردی؟ مثلا من پول دادم تو مثلا واسه زندگی خودت مثلا یخچال بخری، نمیدونم امکاناتی خونه واسه خودت بسازی مثلا. بعد میگه به شما میگه که خب من اون پول رو گرفتم مثلا با بچه ها رفتیم یه مسافرتی و دیگه خرج شد. یعنی میبینی که ذهنش ایراد داره. این اصلا بلد نیست زندگی کنه. یا اون کشور وام میدن، بعد آقا چی شد این وامو دادیم شما توسعه پیدا کنید پیشرفت کنید، بعد ببینی که وامم خرج کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، برای اینکه اصلا برنامه‌ریزی بلد نیستن. بعد آمدن مثلا گفتن که نه آقا این راهش نیست، توسعه از مسیر انسان سازی شروع میشه، ما باید منابع انسانی رو درست کنیم تا اینا بتونن اولویت ها رو تشخیص بدن، مشکلات رو، و از این جور مثلا حرفا. از جمله مواردی که تو کشور ما هم سر و صدا به پا کرد همین بحث بود، یعنی بحث آموزش منابع انسانی که از آموزش و پرورش شروع میشه، و اینها یک مفادی اونجا گنجونده بودن که چون فرهنگ اونها خب فرهنگ لیبرالی هست، این با فرهنگ ما که فرهنگ اسلامی هست متفاوته دیگه. مثلا در جامعه ما روابط جنسی خارج از دستورالعمل‌های شرعی امر حرامی است، امر ناپسندی است و مذمومه، یا بعضی چیزهای دیگری که حالا آدم تو این برنامه یعنی لازم نیست من به زبان بیارم، مثلا تو فرهنگ اسلامی حرامه، یه حدودی داره، ضوابطی داره، قوانینی داره، مقرراتی داره. ولی خب تو قرآن کریم هم آمده، در قدیم هم بوده، اقوامی بودن اصلا برای اینا برعکس بوده. مثلا ایرادی که قوم لوط به حضرت لوط و طرفداران حضرت لوط میگرفتن، میگفتن که انهم اناسون یتطهرون، اینا یه مردمانی هستن که میخوان پاک باشن، مثلا چه حرفا، مثلا این مسخره شون میکردن. مثلا امروز میگن طرف مثلا خیلی پاستوریزه است، یعنی یه چیزایی یه وقتایی تو بعضی جوامع مذموم میشه، یعنی چیزی که برای شما دستورالعملش واجبه باید مراعات بشه، باید شما خود نگهدار باشید، تقوا داشته باشید، حریم ها رو حفظ بکنید، تو یه جامعه دیگه همینا برعکس، میگه نه ما اصلا آموزش بدیم که افراد اینجوری باشن، بچه از یه سنی دیگه بتونه یه دوستی از جنس مخالف داشته باشه، مثلا از اینجور هم مثالهای خیلی مؤدبانش رو گفت. خب این رو تصویب کردن و گفتن که همه کشورها بیان در سیستم آموزشی خودشون این رو وارد بکنن، انجام بدن. در کشور ما در یک مقطعی این اتفاق در دولت‌های اسبق دیگه باید بگیم افتاد و خب بعد با اعتراض مؤمنین مواجه شد و نهایتاً جلوش گرفته شد. البته ممکنه یه وقت گوشه کناری یه کسی عمدن یا سهواً باز هم مثلا همون سیاست‌ها رو در پیش بگیره، ولی به شکل کلان و به شکل راهبردی قرار بر این بود که همون سند تحول آموزش و پرورش اجرا بشه. البته اون سند BC بخش‌های خیلی زیادی داره، یه بخشش مربوط به آموزش و پرورش هست.
بعضی ها متاسفانه غرب را بزک می کنن، بدی های غرب را توجیه می کنن، روتوش می کنن، نمی گذارن افکار عمومی متوجه بشود همین دولت های ظاهر السلام مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل دیگران در باطنشون چقدر شیطنت و شرارت وجود داره. بزک می کنن اینها رو، مطبوعاتی ها توشون هست، رسانه ای ها توشون هست. مثل تقی‌زاده در دوره طاغوت، آدمی مثل تقی‌زاده گفت ایران باید از فرق سر به این مضمون، ایران باید از فرق سر تا ناخن پا غربی بشه، یعنی سبک زندگی در ایران باید غربی بشه. امروز هم تقی‌زاده های جدید از این حرفا میزنن، البته به این صراحت نمیگن، اما مضمون حرفشون اینه. اونایی که افکار غربی را، سبک زندگی غربی را، روش های غربی را، لغات غربی را به طور پیوسته در داخل تزریق میکنن، پمپاژ میکنن در ادبیات ما، در افکار ما، در دانشگاه های ما، در مدارس ما، اینا همین تقی‌زاده های جدیدن. اونایی که پشت سر سند 20C نیستن، سند 20C یعنی برگردوندن سبک زندگی اسلامی به زندگی غربی، اینا همون تقی‌زاده های امروزن.
برحال ما باید حواسمون باشه، البته اینا کار میطلبه، یعنی ما اگر بخوایم در هر حوزه‌ای سند مرتبط و متناسب با مبانی اسلامی خودمون رو داشته باشیم، خب اینا دیگه باید کار پژوهشی، کارهای راهبردی، کارهای عملیاتی سازی، اجرایی سازی، اینا باید صورت بگیره. یکی از ضعف‌هایی که به هر حال ما داریم اینه که سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری که تا کنون جناب آقای اسماعیلی و شنوندگان که از سوی مقام معظم رهبری بعد از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اینها رو مقام معظم رهبری ابلاغ کردن، از این 56 تا 6 تاش مربوط میشه به برنامه‌های توسعه. در برنامه اول سیاست‌های کلی نداریم، ولی از برنامه دوم شروع شده تا برنامه هفتم که الان تصویب شد و دیگه نهایی شد اینها رو ما داریم. 6 تا مال اینهاست، 50 تا مال امور دیگر هست، مثلا مربوط به خانواده، اتفاقا بستش مربوط به خانواده است، مربوط به جمعیت، مربوط به محیط زیست و خیلی مسائل. اینا رو اگر شنوندگان عزیز خواستن ببینن، خب بعضی از اینها البته سری و فوق سری و محرمانه هست، اونایی که مربوط میشه به امور امنیتی و نیروهای مسلح و اینها، ولی بیشتر این سیاست ها علنی آشکاره، یعنی جنبه محرمانه نداره. اینا در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، یعنی فهرست همه که آمده، ولی اونایی هم که محرمانه نبوده متنشون هم هست، در خود سایت مقام معظم رهبری هم هست، عزیزان میتونن اونجا ببینن. خب وقتی ما این بستر رو میبینیم، میبینیم که هنوز مواردی هم هست که سیاست میخواد ولی سیاستش تدوین نشده. ولی الان عرض من اینه که حالا اینایی که سیاستش تدوین شده، مثلا چون امروز حالا من آیه مربوط به خانواده بود که خوندم و بحث حکمرانی خانواده، اون سیاست‌های کلی مربوط به خانواده رو ما وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم خیلی‌هاش اجرا نشده. یعنی ما یه مشکلی داریم در جاری سازی و اجرایی سازی این سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری. اینا باید بیاد بره توی مجلس، تبدیل به قانون بشه، بعد بره توی قوه مجریه اجرا بشه، در
تایید شورای نگهبان.
بله، در اجرا هم ما میگیم تسهیل باید اتفاق بیفته. تسهیلگری یعنی چی؟ یعنی موانع اجرای اینها برطرف بشه، اون لوازم اجرا هم تسهیل بشه، توانمندسازی مجریان اتفاق بیفته تا اینا رو اجرا بکنن. مثلا یه مثال من میزنم، تو همین سیاست های کلی خانواده آمده که تسهیل بشه ازدواج جوانانی که به سن ازدواج رسیدن. خب الان ما دور و بر خودمون رو که نگاه میکنیم، ازدواج جوان ها تسهیل شده؟ خب میبینیم نشده دیگه،
مشکل زیاد.
یعنی کل این سازمان ها، دستگاه های دولتی، تالار و سالون و اینا دارن درشو قفل میکنن، میرن خونه شون. یه جوان مثلا میخواد ازدواج کنه، باید بگرده دنبال تالار با چقدر مثلا هزینه. اگر این سیاست میخواست اجرا بشه، باید تمام دستگاه های دولتی میامدن پای کار و میگفتن که ما میخواییم کمک بکنیم، حداقل به پرسنل خودشون و فرزندان پرسنل خودشون. آقا تالار شما تامین میکنیم، نمیدونم شروع میکردن، همراهی میکردن دیگه،
یه بخشی از کار در عهده میگرفت تمام شد.
ولی اتفاقی مثلا نیفتاده در بخش، یا اتفاق قابل توجهی حالا منصفانه چینه که بگیم. پس بعد ما مراقبت بکنیم که اگر میگه بچه تو میگی که با دوست ناباب نرو بیرون، خب یه چیزی باید جایگزینش بکنی دیگه، بگی که بیا با هم بریم مثلا تفریح، چون این تفریح میخواد دیگه. ما اگه سند 20 رو نمیخوایم اجرا کنیم، که خب نبایدم اجرا بکنیم، باید در کنارش اسناد مرتبط با خودمونو داشته باشیم که خب الان خیلی هاشو داریم، و بعد اینا رو بعد از همه مهمتر عملیاتی سازی بکنیم، که الان یه بخشی از مشکلات ما مربوط به این بخشه. اینو ما داشتیم دیگه در برنامه‌های توسعه، آماری که خود سازمان‌های رسمی دادن این بود که برنامه ششم توسعه مثلا حدود 30% اجرا شده. حدود 30% اجرا شده، یعنی 70% اجرا نشده دیگه. خب این ایراد داره دیگه، یعنی وقتی یه چیزی تصویب میشه کلی وقت نمایندگان محترم مجلس رو میگیره، خود آقا که سیاست‌های کلی رو ابلاغ میکنن، خود مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش‌های مختلف، بعد این برنامه مثلا 30% اجرا بشه. یا تو حوزه چشم‌انداز که سال آینده داره تمام میشه، باز به همین شکل، یعنی یک بی‌انضباطی های ما داریم در اجرایی سازی سیاست ها و همینطور اجرای برنامه ها، که انشالله اینها در این دوره جدید توسط دولت جدید امیدواریم که بهتر بشه و انشالله به نفع مردم امور پیش بره.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست.
بریم سراغ سوال بعدی که یکی از عزیزان شنونده برای ما ارسال کردن. خب دوستان عزیز میدونن این روزها در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه قرار داریم، و در طریق الحسین خیلی مشتاقان ارادتمندان امام حسین علیه السلام در حال تشرف هستن. حالا بعضی ها برنامه‌ریزی میکنن تو این روزها مشرف میشن، بعضی ها نزدیک اربعین مشرف میشن، اما یکی از اتفاقات بزرگ عالم هستی است و در جهان رخ میده. هر سوالی که این عزیز شنوندهمون برای ما ارسال کردن، استاد اینطوری پرسیدن که آیا پیاده روی اربعین که در سالهای اخیر الحمدلله رونق زیادی گرفته، صرفا یک حرکت سیاسی است یا مبنای دینی هم دارد؟
خیلی سوال خوبی هست، و این سوالات اینجوری خب یه سری موارد رو هم برای ما روشن میکنه که در ذهن برخی از مؤمنین همچنان یک تعارضی وجود داره بین امر سیاسی با امر عبادی. در حالی که درسترش و دقیقترش اینه که امر سیاسی دو گونه هست. یه امر سیاسی داریم که عبادی هم هست، و یه امر سیاسی داریم که عبادی نیست، بلکه گاهی اصلا ضد عبادت خدای متعال هست. جناب آقای اسماعیلی، ما در شبان روز در نمازهایی که واجبه که بخونیم، 17 رکعت نماز واجب که میخونیم، توی این نمازهای واجب چون در رکعت اول و دوم واجب سوره حمد بخونیم، پس 10 بار واجب سوره مبارک حمد بخونیم. در سوره مبارک حمد ما یه جمله میگیم که قلب این سوره هست، میگیم ایاکه
نعبدو
نعبدو نعبدو، هم میگیم نمیگیم اعبدو،
جمع در واقع
جمع میاریم، خدایا ما فقط تو را عبادت میکنیم، فقط تو را عبادت میکنیم، فقط تو را بندگی میکنیم. یه مسئله اینجا وجود داره. اون مسئله اینه که عزیزان شنونده هم خوب دقت بکنن، آیا بندگی خدا قابل تقسیمه؟ مثلا میگیم که از 24 ساعت در شبانه روز، یه شبانه روز 24 ساعته دیگه، ما میگیم که بندگی خدا یعنی یه ساعتش مثلا، یعنی همون 17 رکعت نماز که ما میخونیم مثلا.
آره،
بعد بقیهش چی؟ این اگه کسی اینجوری فکر کنه این اشتباهه. یا که نعبود، ما فقط بنده تو هستیم، فقط تو را بندگی میکنیم. حالا اینو باید یکمی من معنا کنم. فقط تو را بندگی میکنیم لوازه میداره، یعنی فقط از تو اطاعت میکنیم تو زندگیمون، فقط دستورات تو رو اجرا میکنیم. بعد تو آیه میگه تو این جهت یاک نستعین، فقط از تو کمک میخواهیم. بعد خدا انگار که بگه خب این کمک چیه، الان چه کمکی میخوایی؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این نیازی که ما داریم نیاز به هدایته. هدایت در کجا؟ در صراط مستقیم.
لحظه هم هست.
بعد صراط مستقیم رو تو سوره مبارکه یاسین میگه که همون مسیر عبودیت دوباره، و ان عبدونی هاذا صراط مستقیم. شما دنبال صراط مستقیمی؟ دنبال حرکت در صراط مستقیمی؟ صراط مستقیم عبودیت منه، بندگی منه. این بندگی خدا 24 ساعت است. اینو من میخوام بگم. این اطاعت خدا 24 ساعت است. یعنی وقتی هم که میگیریم میخوابیم، خوابمون رو میتونیم تبدیل بکنیم به عبادت خدا، بندگی خدا. یا من میخوابم آرامش پیدا کنم، استراحت کنم، پاشم به وظایف خودم عمل کنم که تو خوشنود میشوی، پاشم این مسیر رو دوباره ادامه بدم. ما اینجا مسافریم، مقیم که نیستیم. حالا با این نگاه شما بیایید مثلا بحث‌های سیاسی اسلامی رو نگاه کنید. بحث سیاسی اسلامی هم بحث‌های عبادی است. یعنی کار اقتصادی شما میکنی، اگر بنده خدا باشی این باید عبادت باشه، باید بندگی خدا باشه. ما حق نداریم خلاف دستورات خدا تو کار اقتصادیمون عمل بکنیم.
درست.
مدیریت باشه، نمیدونم تجارت باشه، سیاست باشه، یه کار بهداشتی باشه. مثلا یه کسی که در کربلا یه موکب بهداشتی زد، یه موکب نمیدونم تغذیه زده، این الان چی کار داره میکنه؟ یعنی این موکب رو زد برای چی زد؟ نمیگه که من رفتم اونجا کار آشپزخونه کردم، که میگه رفتیم خدمت کردیم برای
امام حسین کار کردم.
ببینید این میشه عبادت. منتها عبادت ما توی فرهنگ اسلامی چترش همه امور رو میگیره. مقام معظم الحبری قبل از انقلاب یک سخنرانی دارن، در اون سخنرانی وارد بحث اربعین میشن و اونجا تبیین میکنن فلسفه اربعین رو، که چطور شد که اربعین در اسلام توسط ائمه صلوات الله علیه اجمعین مورد توجه قرار گرفت و برجسته شد. خب شما ببینید این بحث ها برای امام حسین علیه السلام توسط ائمه علیه السلام مطرح شد،
یه برای سایر معصومین نداریم چنین
نشد. ببینید از جمله بحث اربعین که خب با روایت مشهور جابر و آمدن جابر و ماجرای عتیه و اینا دیگه عزیزان شنونده این رو میدونن. اونجا آقا میفرمایند که اگر حج گرد همایی جهانی همه مسلمانان هست، اربعین گرد همایی جهانی پیروان اهل بیت. یعنی شما تو اربعین جمع میشید برای اینکه بگید چرا آقامون شهید شد، ما چیکار کردیم، دشمن چیکار کرد، چرا بدعهدی اتفاق افتاد، چرا امام حسین علیه السلام تنها مون. ببینید یعنی ما هر سال تو اربعین گرد هم میاییم، قراره که اجلاس های مختلفی برگزار بکنیم. یعنی هنوز اربعین ما تا اون اربعین راهبردی فاصله داره، خیلی فاصله داره. که شما اینجا کنگره های جهانی برگزار کنید در موضوعات مختلف. آیا الان ما حسینی داریم عمل میکنیم؟ آیا الان ما در برابر اقدامات ضد دینی از خودمون حساسیت نشون میدیم، واکنش نشون میدیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ این ماجرای المپیک که اتفاق افتاد و اون تمسخری که نسبت به حضرت مسیح سلام الله علیه صورت گرفت، که خب ما هم چون حضرت رو پیامبر میدانیم واقعا محکوم میکنیم این اقدام رو. یکی از کشیش‌ها آقای اسماعیلی، من مصاحبهش رو دیدم تو صدا سیما اون پخش شد، یه حرف عجیبی زد، خیلی این حرف عجیب بود. اونجا گفت که ما مسیحیان چرا مثل گوسفند شدیم؟ بعد خودش توضیح داد، حالا چون اون گفت من میگم، یعنی گفت که اصلا ککمون نمیگزه، حالا به تعبیر من اصلا واکنشی نشون نمیدیم به مقدسات ما توهین میکنن، به حضرت عیسی توهین کردن، بعد ما واکنش نشون نمیدیم. ببینید حالا شما گرد همایی اربعین اینه. آیا ما حسینی زندگی میکنیم؟ آیا سبک زندگی ما حسینی هست؟ من خودم که اربعین میرم به دوستان همیشه میگم نگاه کنید، تو ایران تو عراق فرقم نمیکنه ها، میگم شما هم حسینیان رو میتونید ببینید هم یزیدیان رو میتونید ببینید. یک کسی میاد توی همین اربعین شروع میکنه خدمت کردن، یک کسی هم مترسده میگه که آقا میدونید چیه، اربعین شده الان مردم میخوان برن مرز، ما بریم کرایه 3-4 برابر بگیریم اینا رو برسونیم. میگم ما تو عراقش هم دیدیم این رو، یعنی یه کسی یه مسیری رو مثلا یه کرایه مثلا که داشت، یک ماشین هم یک راننده هم میدیدی پیدا میشه 5 برابر میگه، 10 برابر میگه. خب یعنی هست این تابلو جلوی چشم ما هست. پس یک کسی ممکنه 40 بره برگرده متحول نشه، یک کسی ممکنه 40 بره برگرده متحول بشه. اقدام ابی عبدالله علیه السلام آقای اسماعیلی سیاسی بوده چی بوده؟ اقدام حضرت، چرا امام حسین علیه السلام حاضر نشد با یزید و یزیدیان کنار بیاد؟
در ما در خطبایشون فرمایشاتشون کاملا این موضوع روشنه.
نه اصلا حضرت شهید شده، خب حضرت رو به شهادت رسوند، این که حضرت رو به شهادت رسوندن الان این چه اقدامیه؟ یعنی چرا خانواده حضرت رو به اسارت بردن، طفل 6 ماهش رو به شهادت رسوندن؟
ها بعضی استاد خیلی میگن که مثلا کربلا امام حسین عزاداری رو سیاسیش نکنید.
این همون بحث سیاسی هست که دو نوع سیاست داریم، یعنی یک سیاست یزیدی داریم، یک سیاست حسینی داریم، یک سیاست حسینی داریم. سیاست انواع داره، یعنی این که سیاسیش نکنیم اشتباهه. باید بگیم آقا الان ما زیر پرچم امام حسین علیه السلام هستیم، باید سیاستمون اسلامی باشه، ما باید در برابر طاغوت زیر پرچم امام حسین فریاد بزنیم، ما بعد اینجا بیایم بگیم هیهات من نزله، آقا ما زیر بار سلطه نمی رویم، ما نسبت به جریان غزه بی تفاوت
نیستیم.
خب ولا طرف بیاد آقا من 40 شرکت میکنم، رفتم شرکت کردم، خب حالا شما بالاخره کشتار کودکان مظلوم فلسطینی رو نظرت چیه؟ نه آقا من وارد این بحثا نمیشم، این بحثا سیاسیه. خب نظر شما در مورد بستن مراکز اسلامی در غرب چیه؟ نه آقا من وارد این بحثا نمیشم، اینا سیاسیه. خب ببخشید امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ امام فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه و براء مثل یزید. آقا فاتحه اسلام داره خونده میشه، من باید قیام بکنم؟ ولی کافی بود امام بیعت کنه با یزید دیگه، بیعت میکرد تمام بود دیگه، که خودش زنده میموند، به اسارت نمیرفتن زن و بچه، تازه هرچی هم میخواستن بهشون میدادن دیگه. نهضت امام حسین علیه السلام ذاتن یک نهضت دینیه، عبادی، سیاسی، اجتماعی، یعنی تمام اسلام توش هست.
دوست.
سیاست اسلامی هم جز ذات اسلامه، مبارزه با طاغوت هم جز ذات اسلامه. اصلا عبودیت بدون مبارزه با طاغوت معنا نداره. چرا؟ قرآن میگه، میگه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما برای هر امتی پیامبر فرستادیم، یه پیام داشت، پیام این بود خدا را بندگی کنید، خدا را عبادت کنید. من همدن بندگی میگم برای اینکه بفهمیم که اون 24 ساعته از اون
کلیست،
همه ساعت‌های زندگی ما رو در بر میگیره، هیچ ساعتی بیرون از بندگی خدا نمیمونه. بعد بلا فاصله میفرمه وشتنه با طاغوت، شما اگه بندگی خدا کردید باید از طاغوت اجتناب کنید دیگه، از طاغوت‌های اطاعت نکنید،
اونم نوع بندگیه.
بله. پس
بسیار.
این بحث اگه ما توجه داشته باشیم که خود ماهیت قیام امام حسین علیه السلام چیه، 40 کنگره بین المللی و جهانی پیروان اهل بیت، که البته اهل بیت سایه‌شون رو سر همه هست، اونم که میخواد اهل بیت رو بشناسه اونم میتونه بیاد، اونم که حتی یه دین دیگه ای داره میگه من میخوام با امام حسین آشنا بشم، میگه آقا بیا، معنی نداره، یعنی همه میتونن بیان.
همینطور که میان،
بله، مسلمانان غیر مسلمانان همه دوست دارن بیان، میتونن بیان اینجا سر سفره نعمت الهی حاضر بشن، پیام امام حسین علیه السلام رو بشنون، متحول بشن، در برابر طاغوت های عالم قرار بگیرن و به فریاد مظلومان و محرومان و مستضعفان برسند انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد، استفاده کردیم، بهره بودیم. سایتون مستدام باشه انشالله. امسال هم انشالله اربعین با عظمت و با شکوهی رو برگزار خواهیم کرد. میلیون ها عاشق حضور پیدا میکنن در طریق الحسین. انشالله که قبول بشه از همه عزیزان که در این مسیر هستن. و تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمت شما مخاطبین عزیزی که امروز هم شنونده پرسمان انقلاب بودید. ممنون از توجه شما، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.